بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث رفع یک دلیل محکمی است در دست فقیه، به شرط اینکه بتوانیم ثابت کنیم که مرفوع اعم از موضوع و حکم. تمام مشکلات در این حدیث همینه، بتوانیم ما ثابت کنیم که این حدیث هم شبهه حکمگرا برمی دارد و هم شبهه موضوعیه، همون امر ثالثی که الان داریم بحث میکنیم. بعضی ها اخباری مسلکن، میخوان حدیث را مربوط کنن به موضوعات. موضوع مشهور این آب است یا خمر. البته اینجا هم اخباری مانند اصولی براعتیه، اختلاف ما با اخباری ها در شبهات حکمیه تحریمیه شایدن وجوبیه. اشکالاتی کرده اند در عموم قاعده. یکی را دیروز متذکر شدیم، اون کدامه؟ میگن سیاق حاکی از آن است که مراد از ما در ما لا یعلمون موضوعه. چرا؟ چون در اون ستا موضوعه. اون ستا کدوم؟ ما لا یتیقون، نمیتونه روزه بگیرد. مستکرهو علیه، اکراه کردن که زنش را طلاق بدهد. و مسترو علیه، گرسنه است و بیته بخورد. چون ما در اون ستا موضوعاته، پس در ما لا یعلمونم موضوعات. چون در این حدیث اونی که برای اخباری و اصولی مطرحه ما لا یعلمونه، اون بقیه خیلی مطرح نیست. اونی که مطرح است ما لا یعلمون. اخباری اصرار دارد که ما را منحصر کند به موضوع، شبهه موضوعیه، در حالی که اصولی میخواد بگد مراد از ما اعم از حکم و موضوعه. دلیل اخباری وحدت و سیاقه. چند نوع جواب دادن، بهترین جواب، جواب مرحوم آیت الله حائری است، مؤسس حوزه رحمت الله علیه، در کتاب درر الفوائد این جواب را دارد. اون کدومه؟ اون میگد مراد از ما در این چهارتا، چه ما لا یعلمون، چه این ستا، نه موضوع است نه حکم. چیست؟ ما معادلش در زبان فارسی چیزه، اما این چیز حکم است یا موضوع از صله معلوم می شود. صله اون ستا قابلیت بر حکم نداره، قابلیتش فقط بر موضوعه. اکراه بر حکم معنا نداره، استرار بر حکم معنا نداره. چون سلعش منحصر است به موضوع، ما منطبق می شود بر موضوع. در حالی که ما لا یعلمون، ما چیز سلعش قابلیت هم حکم را دارد و هم قابلیت موضوع را، که هر دو را دارد، حمله بر عموم می کنیم. بنابراین وحدت سیاق در اینجا مضر نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما در هر چهار تا به معنی چیزه، نه حکم و نه موضوع. از صله میفهمیم که آیا حکم است یا موضوع. اون ستا صله اش فقط قابلیت بر موضوع دارد، اما صله ما لا یعلمون هم قابلیت بر موضوع و هم قابلیت بر حکم. بسیار جواب متقن و محکم. اصالی اول درس امروز، هنوز اصالت و تأخیری ها نیامدن، دارم میان اصانی ال اشکال ثانی مال اخبارگه که میخواد ما لا یعلمون را منحصر کند به موضوعات. اون کدومه؟ میگن بر این که در ما لا یعلمون مؤاخذه مقدره، رفع عن امتی یعنی رفع المؤاخذه. اگر مؤاخذه مقدره، اگر بگیم مراد از ما الفعل المجهول، مؤاخذه درسته. رفع المؤاخذه تو على الفعل المجهول. سرکه است یا شراب؟ من میتونم بخورم. میگم رفع المؤاخذه تو على الفعل المجهول. اما اگر بگیم مراد از ما اعمه حتی حکم، غلطه. بگن رفع المؤاخذه تو على الحکم، مؤاخذه بر حکم معنا نداره. بنابراین چون مقدر در این حدیث المؤاخذه هست، مؤاخذه نسبتش به فعل مجهول صحیحه. رفع المؤاخذه تو على الفعل المجهول کل خمر المجهول، فعل مجهول. اما اگر نه بگیم مراد از ما اعمه حتی حکم، نسبت به آخذه به حکم غلط. بگن رفع المؤاخذه تو على الحکم. این هم اشکال ایشان. به نظر من شما باید دو تا به این آقا اشکال کنید. اشکال اول را خود شما بفرمایید، اشکال اول را با توجه به مباحث گذشته بفرمایید. اول کلام است که ما مؤاخذه مقدر کنیم. عرض کردیم نه مؤاخذه، نه اثر مناسب، بلکه عامت الآثار. شما پیش دستی کردی، چیزی که ما به اون اقرار نداریم گردن ما گذاشتید که حتما مراد در اینجا مرفوع مؤاخذه. نه، عامت الآثار. این اولا. ثانیاً آقا چون تو مغالطه کردی، کلمه فعل را آوردی، فعل المجهول. فعل المجهول نه، فعلی نباید بگی، بگید اشیء المجهول. در موضوعات فعل نیست، در موضوعات هم شیء. اگر شیء شد، نسبت مؤاخذه بر هر دو غلطه. رفع المؤاخذه تو على الشيء المجهول یعنی شربت تو، یعنی توتون، یعنی خمر مجهول. رفع المؤاخذه تو على الحكم المجهول، اونم غلطه. اگر جناب عالی فعل را مقدر کنی، درسته. بگید رفع المؤاخذه تو على الفعل المجهول، این صحیحه. رفع المؤاخذه تو على الحكم المجهول، غلط. ولی فعل نیست، در هر دو شیعه. رفع المؤاخذه تو على الشيء، شیء موضوع باشد، شیء حکم باشد، در هر دو غلط. مگر چیزی مقدر کنیم، بگیم الشيء المجهول یعنی الموضوع المجهول شربه، خمر شربه. اگر شرب را مقدر کردی، در حکمم میتونیم چیزی مقدر کنیم، چه بگیم؟ مخالفته. پس دو تا اشکال شد. یک اشکال شما کردی، گفتید که اصلا ما قبول نداریم که مقدر مؤاخذه است. یه اشکالم ما کردیم که این آقا تردستی کرده، میگه مقدر الفعل، فعل کده الفعل المجهول. برای اگر مقدر فعل المجهول باشه، حرف شما درسته. ولی مقدر ما به معنی فعل نیست. ما در زبان عربی معادلش شیعه. شیعه که شد، نسبت مؤاخذه در هر دو غلطه. شیعه میخواد موضوع باشد، غلطه. حکم باشد، غلطه. مگر مگر آشوام را بگو، مگر چیزی مقدر کنیم در موضوع بگیم شربه، در حق بگیم چه مخالفته و اسیانه. پس اشکال دوم ما تکرار می شود، مراد از ما فعل نیست. تا فرق بگذارید بین موضوعات و بین احکام، بگید نسبت مؤاخذه بر فعل صحیحه، بر حکم غلطه. نه، ما به معنای فعل نیست. و من و ما و ال تساوی ما ذکر، ما یعنی شی، شی شد مؤاخذه بر شی غلطه. شی میخواد موضوع باشد، شی میخواد حکم باشد، مگر چیزی مقدر کنیم در شی بگیم مثلا شربه، در حکم بگیم مخالفته، در موضوع بگیم ارتکابه، در حکم بگیم عصیانه. پس مراد از ما شیء نسبت مؤاخذه بر هر دو غلط، مگر چیزی مقدر کنیم در موضوع چه بگیم شربه، ارتکابه، در حکم چه بگیم مخالفته، عصیانه. این دو. الاشکال الثالث، هنوز در امر سوم هست، ما خاطرتون هست گفتیم نقدم امورن. امر اول چه بود سید بزرگوار؟ امر اول چه بود؟ ما الفرق بین رفع و دفع. امر دوم چه بود؟ هل المقدر المؤاخذه الاثر المناسب عامت الاثار. این دو فعلا امر سوم هستیم که آیا ما لا یعلمون فقط حکم را میگیرد یا موضوع را میگیرد فقط موضوع مشهور یا حکم مشهور میگیره. تا حال اخباری دو دلیل آورده که این ما موضوعات، دو تا دلیل، یکی سیاق بود، یکی هم میگفت که نسبت مؤاخذه بر فعل درسته، بر حکم درست نیست. الثالث باز دلیل اخباری. دلیل سومی که میارد میگد رفعه به چیز سنگین میگن. مثلا اگر انسان چوب کبریت را برداشت نمیگن رفعه، سنگین مثل یک حجره بزرگی را که برداشت میگن رفعه. همیشه رفعه را نسبت میدهن به چیز سنگین. فعل اگر مراد باشد باز مؤاخذه سا، فعل مراد باشد فعل سنگینه. نماز خوندن سنگینه، ترک شهوات سنگینه. توجه کردی؟ اگر بگیم مراد از ما فعل رفعه صحیحه، چرا؟ فعل سنگینه، نماز خوندن سنگینه، روزه گرفتن سنگینه، ترک معاصی برای جواب سنگینه. اما اگر بگیم نه، مراد از ما حکمم هست، حکمی که سنگینی نداره، حکم فقط مرکبیست روی کاغذ، هبرون علی الورق عربا میگن، یه مرکب روی ورق. این اشکالم جوابش واضح، گناه از علیه اولا نامردی کردی، قرار شد که کلمه فعل مقدر نکنیم، قرار شد کلمه شی مقدر کنیم. فعل نه، لفظ ما به معنای فعل نیست، ما یعنی شی. حالا که شی شد اتفاقا هر دو سنگینه، هم موضوع سنگینه، نماز خوندن عرض کردم، ترک محرمات، احکام هم سنگینه. قرآن می‌فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، احکام را حرجی می‌شمارد. چطور حکم سنگین نیست؟ حکم بله رو ترازو بگذاریم سنگین نیست، اما در مقام امتثال سنگینه. میگن فلانی را محکوم به حکم سنگین کردن، در زبان فارسی احکامم سنگینه، قایت ما فی الباب سنگینیش در مقام امتثالی. ولامر الحق، یه قصه هم بگیم، ولامر الحق سوگند به جان حق، این نوع استدلالها در احادیث بسیار دور از منطقه. ما نباید دنبال این نوع ظهورسازی برویم. ظهورسازی مربوط به عرفه. این چه استدلال است که بگیم رفعه به سنگین متعلق می شود؟ فعل سنگین است و احکام سنگین نیست. اینها ظهورساز نیست. ظهور را باید از عرف بگیریم. عرف عرض کردم خدمتون که هر دار از سنگین تلقی میکند، چه احکام باشد چه افعال باشه. افعالم در مقام امتثاله، موضوعاتم در مقام امتثاله، احکامم در مقام امتثال. این نوع ظهور سازی اصلا ارزش ندارد، باید به عرف مراجعه کنیم. این نوع دقت های عقلی کاملا بیفایده است. الرابع، باز ادله اخباری، هنوز در ثالث هست، ما از ثالث بیرون نرفتیم. گفتیم وگم بقی برای تمهید امورون الامر ثالث، آیا مرفوع موضوع یا حکم. تا حال اخباری سه دلیل آورد: یک، وحدت و سیاق. دو، کدام بود؟ گفت مؤاخذه بر فعل صحیح، بر حکم صحیح نیست. سوم، میگن رفعه به سنگین، میگن موضوع سنگینه، حکم سنگین نیست. الرابع، میگن در اسلام یه موضوع داریم، یک مرفوع. مرفوع چی را برمیدارد؟ موضوع را برمیدارد. المرفوع هو الموضوع. این اشکال عبارت خلاصش اینه: المرفوع هو الموضوع. ما باید ببینیم در قرآن مجید اونی که شرع مقدس وضعه چیه؟ اونی که نهاده چیه؟ بعدن چنگال رفع بیاد اون را بردارد. این رفعه چنگاله، چی را برمیدارد؟ اون چرا که شرع مقدس نهاده. ببینیم چی را نهاده؟ میگه در قرآن شرع مقدس موضوعات را نهاده، حکم را ننهاده. چنگال رفع باید بخورد به موضوع. موضوع در قرآن اونه که وضعه کدومه؟ افعاله. چطور؟ مثلا و علی مولود له، یعنی پدر، و علی مولود له رزقهن و کسوتهن، باید رزق این زنان و لباس زنان را بدهد. چرا؟ بچه زاییده. و علی مولود له پدر رزقهن، زوجات و کسوتهن. رزقهن چیه؟ موضوع فعل خارجیه. دو، عرض کردم خدمت رو که و علی الذین یطیقونه، اونها که نمیتونن روزه بگیرن مگر با سختی. عتاقه یعنی چه؟ عتاقه یعنی چه؟ کار را انجام میدهد با صرف تمام نیرو. ما میگیم عتاقه. و علی الذین یطیقونه، روزه را میگیرن اما اطاقه یعنی چه؟ با صرف تمام انرژی. این نه، روزه نگیرد. فدیتون اتو بیانش طعام و مسکین. پس الموضوع فعل خارجیون، رفعه هم چنگالش به همین میخورد. بنابراین ما هو الموضوع هو المرفوع. موضوع فعل است، مرفوع هم فعل. حکم موضوع نیست. موضوع یعنی که نهاده شده. یلاحظ علیه که اصلا این آقا کج خونده. در اینها هم موضوع فعل نیست، موضوع حکمه. و علل مولود له رزقهنه، یعنی یکی به رزقهنه و یکی به کسوتهنه. یا مثلا و علل لذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین، یعنی یجب دفع فدیتون طعام مسکین. اصلا در همه جاها حکم موضوعه. شما نگاه کنید، رسول گرامی فرمود رفع القلم عن ثلاثه، المجنون حتی یفیق و السبی حتی یحتله. رفع القلم یعنی قلم و تکلیف دیگه. حضرت رفع را در اونجا به قلم تکلیف نسبت داده که احکام باشه. این یعنی که بگیم موضوع فعل است، احکام موضوع نیست. درست وارونه است. اونی که شرع مقدس وضعه عبارت از احکام، موضوعات تابع این احکامه. نه اینکه نه رزقهن کسوتهن حکم دیگه موضوع نیست. بسیار حرف نادرست و غیر صحیح. تمر کلامو فی الامر سارس. تمام این بحث های ما که چهار دلیل آوردیم همه اش در داخل امر سالس بودیم. امر اول رو بگیم، من فرق بین الرفع و الدفع. الامر الثانی ما هو المقدر، که سه تا احتمال بود. الامر الثالث هل المرفوع هو موضوع او الاعم. اینجا هم اخباری چهار دلیل آورده بود که مرفوع موضوعات خارجیه است، شبهات خارجیه، نه احکام. هر چهار تا را رد کردیم. حالا الامر الرابع، مطلب چهارم. الامر الرابع اون این است که چیزی که مرفوع است عنوانش را چه بنویسیم؟ بخونه. بله، الاختصار الحدیث امتنانیون، الحدیث الرفع امتنانیون، لا یرفع ما هو خلاف الامتنان، لا یرفع ما هو خلاف الامتنان. این چهارمیه. الامر الرابع اون این است که در معنای حدیث گاهی اشتباه میکنن، خیال میکنن که رفع عن امتی ما لا یعلمون همه چیز. نه، در حد امتنان که در حقیقت یه منتی، نعمتی از خدا، منت به معنی نعمت، یه نعمتی از خدا بر امت باشد. و الا اگر آمدیم رفع به ضرر امت شد، معنا ندارد. رفع دو مثال بزنیم. یک، فرض کنید نعوذ بالله قحطیه، یک نفر هم گندم را در انبار خودش عرض کردم خدمتتون که چه کرده؟ احتکار کرده است. حاکم شهر میگه آقا در مغازه را باز کن بفروش. اگر فروخ اهلن و سهلن، نفروخ حاکم شهر در مغازه را باز میکند، به مأمورش بگد بفروشید به مردم. اینجا فقط اونی که مرفوعه اذن المالک، اذن مالک در اینجا ساقطه. اما مالیت گندم اون محفوظه. نه که در مغازه را باز کنند و قارتگری را شروع کنند، نه، این برخلاف منتی. اونی که منت است، این آدم حقش بود که آدمیت را به خرج بدهد، احتکار نکند. مردم گرسنه‌اند، دوا انبار کرده، مردم محتاج به دوا هستند، دارو را انبار کرده. بنابراین که احتکار منحصر به ارزاق نیست، که با اینکه حق همینه. در اینجا اونی که رفعه اذن مالک، اما احترام مالکیت مالک سر جای خودش محفوظ. دو، بنده از گرسنگی میمیرم، یک نفرم یه تعامی دارد، من بکرم اون تعام را عرض کرم از او بگیرم بخورم. شما اونی که توانستید از شرع مقدس اجازه بگیری، اذن مالک در اینجا دیگه لازم نیست. بلو مالک خائبه، حفظ نفس مقدم بر اذن مالک. شما اون قضای او را بخور، اما متعهد باش که مبلغش را بپردازی. نه اینکه من گرسنم پس مطلقا دیگه من بکرم بخورم، نه، در حد امتنان اذن مالک ساقط، اما حرمت مالش محفوظه. و قس علا ذالک باب فعلله و کفعلله، هر کجا که با حدیث رفت کار میکنی اینه. مثلا در این سبی رفع القلم و انسلاسه از سبی و حتی یحترم، سبی زد کسی را کشت، رفع القلم امدرم رفع القلم، اما دیگه سر جای خودش هست، باید در حد به استران. زد شیشه کسی را شکست، البته اگر بکشد دیگه بر عاقله هست، اما در غیر قتل اکرم اگر پدر مادر متمکنه، پدر مادر باید بدهد، نیست بر گردن سبی میموند، اذا بلغه باید عرض کنم قیبت شیشه را بپردازد. پس حدیث رفت حدیثی نیست که تا کاب ماهی بریم، نه، در حدی که امتنان است میریم، اونجا که خلاف امتنان است در اونجا توقف میکنیم. کمر کلام و فی الامر الرابع، الامر الخامس عنوان بکنیم، الامر الخامس المرفوع اثر المعنون، المرفوع اثر المعنون لا اثر العنوان، المرفوع اثر المعنون لا اثر العنوان. این پنجمیه، البته این پنجمی کش دارد، مقدار امروز بحث میکنیم تا انشاءالله آقایان این دروز مطالعه کنید که خودش اثر بخشه. برای این مسئله من یه مقدمه بگم، بعضی چیزها اثر معنونه، بعضی چیزها اثر خود این نهتاست. چیزی هست که اثر معنونه، اون کدومه؟ اون این است که اگر کسی کسی را کشت، اگر کسی کسی را کشت، این در مقابلش قصاص بشود. قصاص اثر خود قتله. یه چیزهایی داریم، نه، اثر اثر قتل نیست، اثر اثر عنوانه. اگر خطأً کشت باید چه کند؟ دیه بپردازد. دیه اثر عنوانه. قصاص اثر معنونه، قتل را میگن معنون، خطا را چه میگن؟ میگن عنوان. حدیث رفت آمده است اثر معنون را بردارد، اگر کسی کسی را خطأً کشت دیگه قصاصی توش نیست، اثر قتل در اینجا نیست. اما اثر عنوان چطور؟ خطأً کشته دیگه را باید بده. حق ندارد بگد رفع عن امتی ما لا یعلمون، یکی هم خطأ، پس من دیگه نمیدم. میگن تو حدیث شناس و حدیث فهم نیستی. الاثر علا تکامل قسمین، اثر المعنون و اثر العنوان. قصاص اثر معنون قتل، البته در حال خطا نیست، اما دیه دادن اثر خود خطاست. هیچ وقت موضوع نیامده، خبرشو بگو، هیچ وقت موضوع نیامده، هیچ وقت موضوع نیامده حکم خودش را از بین ببرد، بگد حالا که خطأ کشتی دیگه هم نده. این یه قانون کلیست که آقایون باید در حدیث رفع بعدن شرح میدهیم مطالعه کنید که حدیث رفع اثر معنون را برمیدارد، اما آثاری که بر خود این عناوین نهگانه باره. نسیان، فرض کنید من سجده را فراموش کردم، اگر عمدن بود نماز من باطله، اما اگر نسیان باشد اثر معنون که بطلان ترک تشهد، ترک سجده واحده، اثرش بطلان بود در حال توجه، در حال نسیان نماز من درست. اما اثر خود نسیان چطور؟ ازا سهوته فس شد سجده سب، سجده سب سرجاشه، اثر معنون از بین می رود. ترک و تشهد عمدن بطلان آوره، این ترک و تشهد بطلانش در حال نسیان نیست، اما خود نسیان در شرع مقدس یه اثری دارد. اثر چی آقا؟ سجده سهوه. از این مثال ها شما میتونی خیلی بگی. مستر رو اله، مثالش زدیم، مستر رو اله، عرض کردم خدمتون که اثر معنون را برمیدارد، مال مردم که خوردن حرمتش را برمیدارد. اما خود استرار اگر یه اثری داشته باشد، خود استرار اثرش را برمیداره. این همان است که میگیم حدیث رفت آثار معنون ذات شی اثرش را برمیدارد. اما عناوین عارض بر این شی کن خطئه و نسیان و مستکرهو، آثار این عناوین سرجاشه. پس یه عناوین داریم نهگانه، یک معنون داریم که این عناوین بر اونها عارض می شود، آثار معنون از بین می رود، اما آثار این عناوین سر جای خودش هست. این قول مگر شما در قرآن نفرمودید، در حدیث نفرمودید لا ضرر ولا ضرار؟ از خمس چیه؟ خمس ضرریست، زکات ضرریست. از اون طرف فریاد میکشد لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، از اون طرف بگید که عرض کنم هر موقع چیزی را در آمد شد زما زاده علی المعونه الخمس، این ضرریست. تمام درآمدهای عرض کنم دولتی ضرر. این عشق و قلت و همین آثار علی قسمین، یه اثری داریم بر معنون، یه اثری داریم بر خود ضرر. اصلا این احکام رو عنوان ضرر وضع شده، یعنی ضرر را در نظر گرفته گفته خمس بده، ضرر را در نظر گرفته گفته زکات بده. چرا؟ این ضرر ولو شرر شخصی است، اما به نفع جامعه هست. بنابراین کسی حق ندارد بگد میگه لا ضرر ولا ضرار، از اون طرف میگید که برید جهاد کنه، برید جبهه، با جبهه رفتن کشتن چوشه. از اون طرف یا ایها الذین آمنو، من عرض کردم خدمتون که اگر رسول گرامی شما را دعوت کرد به ما یحیی کن، سراغش برید، برید جهاد، خود را بکشتن، بگیم تو اشتبه علیک الانوام. یه آثاری داریم بر معنون، یا آثار خود این عناوین. اصلا اسلام ضرر را، ابدا ضرر از نظر مردم، ضرر را در نظر گرفته روی ضرر گفته جهاد کن، روی ضرر گفته خمس بده، روی ضرر گفته زکات بده. این آثار مال خود عنوانه، هیچ وقت عنوان اثر خودش را از بین نمیبرد. البته این ضرر عوامانه است، عوام میگن این ضرر است، چطور اسلام امر کرده؟ میگیم ضرر مراد معنونی باشد که مضر باشد. بس که وضو میگیرم علا قسمین، گاهی آب مضره گاهی مضر نیست، میگد اگر مضره وضو نگیر. اما جهاد از اول تا آخر ضرره، خمس از اول تا آخر ضرره، زکات از اول تا آخر ضرر. لا ضرر جایز که معنون علا، بگو معنون علا قسمین، وضوء ضرری و وضوء غیر ضرری، ضرری ساقطه. و اما چیزی که از اول بنیه علا ضرر فی نظر العوام، اون دیگه آثارش برداشته نمیشه. زکات سرجاشه، خم سرجاشه، جهادم سرجای خودش. این همان است که بگن المرفوع هو آثار المعنون، معنون اثرش برداشته میشه. اما اثری که بر اساس ضرر وضع شده است، اونها دیگه برداشته نمیشه. تفصیلش ان شاء الله روز شنبه. عن ابي عبد الله عليه السلام من طلب الرئاسه هلك. مرحوم کلینی این حدیث را از امام صادق نقل میکند. من طلب الرئاسه هلك، مسلما جامعه رئیس میخواد. لابد للناس من امام، امیر مؤمنان بفرماید، لابد للناس من امام برن او فاجر. مردم حاکم میخوان، بدون حاکم نمیشه. حاکم ظالم بهتر از آن است که اصلا هرج و مرج باشه. باز اون حاکم ظالم برای حفظ کرسی خودش یه نظامی به جامعه میدهد، و اما اصلا حاکم نباشد اون هرج و مرج. البته حاکم باید بر باشد، اما بر نشد ظالم بهتر از فوضا و به اصطلاح هرج و مرج. جامعه رئیس میخواد، پس چطور امام صادق میفرماید من طلب رئاسته هلک؟ جوابش را حاج شیخ گفته، مرحوم آقای حاج شیخ، شیخ عبدالکریم، مؤسس حوزه اعلی الله مقامه. ایشون خب یه جمله فرمود، گفت من هرگز کیسه ای برای رئاست ندوختم، هیچ در فکرش نبودم، اما اگر آمد در را به رویش نبستم. نباید ما خودمان را در مسیر قرار بدیم، مقدمات فراهم کنیم، اما اگر خود به خود مردم آمدن سراغ ما، بگه در را من به روی مردم نبستم. این حدیث همینه، من کلب رئاسه هلک. چون اگر خواهان رئاست باشد، تمام اصول را یا بعضی از اصول را زیر پای رئاست میگذارد و له میکنه. چون رئاست میشود اصلی است، بقیه میشود فرد. اما اگر نه، طالب رئاست شد شد، نشد نشد. اما اگر آمد در را به روی بندم نمی بندم. چرا؟ لابد ولی ناس من امام، مردمی رئیس میخوان. بنابراین لازم نیست که رئاست رئاست شهری باشد، کشوری باشد. در یک دائره کوچه، در یک دبیرستانی، در یک مدرسه علمیه‌ای، در یک نهادی، انسان سنگ رئاست را به سینه بزند، به این تلفن کند، اون را ببیند، اون را ببیند، این حرک تمام اصول می رود زیر پا. اما اگر نه، دنبالش نیست ولی مردم خواهانش هستن، اشکالی نداره. امیر مؤمنان فرمود لولا قیام القیام الناس، لولا قیام الحجه به وجود ناصر. فرمود در این 35 سال من رها کردم، دیدم اینا میخوان رئیس بشند و بشن. اما وقتی که سومی رفت، مردم ریختن در خانه من، به قدری شلوغ کردن که حسنین زیر دست پا ماند. گفت به قدری آمدن خانه من ترسیدم که نکنن میخوان مرا بکشن. با این جمعیت دیدم حجت بر من تمامه، منم قیامه به انکار کردم. بنابراین یکی از مراتب تهذیب نفس این است که خواهان سرپرستی، خواهان ریاست و به اصطلاح بزرگ فروشی برای دیگران نباش. آمد، البته بسیار مقام خوبی است که انسان اداره کند و می فرماید که من برای این قبول کردم که احیاء اسلام کنم. نیامدم، هرگز قصه نخوریم. چرا؟ مسئولیتمون کمتر. انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.